رژیم صهیونیستی بسیار مانور میدارن روی قدرت بازدارندگی دفاعی نظامی خودشون. فکر میکنید عملیات وعده صادق دوی که امشب شاهدش بودیم چه میزان در تقویت قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و تضعیف این بازدارندگی در جبهه مقابل اثر گذار بوده؟
من تصور میکنم که امریکایی ها بعد از 40 خورده سال که با ایران چالش داشتن در موضوعات مختلف به این موضوع توجه پیدا کردن که با این گونه امور که حالت سر به سر ایران گذاشتن داره نمیتونن یک مسئله مهمی برای ایران به وجود بیارن، چون مردم ایران مردم متمدنی هستن و از رفتار تحقیرآمیز به شدت ناراحتن و همه امشب هم دیدید واکنش هایی که مردم داشتن نسبت به عملیات. فضا با این روش ها نمیشه و مسئله ای که با ایران دارن حل بکنن. بنابراین میدانن که ایران از پا در نمیاد به این قضایی ها و ممکنه تو حالت جنگ همیشه کر و فر هست، ولی ایران یک کشور متمدنی است با یه ریشه قوی با مردم متمدن و مستقیم هست در کارش و تصمیماتش هم هوشمندانه میگیره. تصور من این است که با مجموعه حوادث اونها متوجه این معنا شدن که ایران روی عقاید و فکر خودش استراتژی داره و امکانات کافی هم داره. علامتی که امشب داده شد دور از انتظار اونا به نظرم بوده، چون تو فاصله وعده صادق یک و دو امکاناتی که امریکایی ها آوردن در منطقه برای اینکه موشک های ایران رو در مسیر از راه به در ببرن تقریبا 3 برابر دفعه قبل بود، یعنی تقریبا اطمینان حاصل کرده بودن که این کار رو میتونن جلوشو بگیرن، ولی خب الحمدلله تا جایی که ما اطلاع داریم کاری که نیروهای مسلح انجام دادن خیلی موفق بوده. بنابراین این ها را متوجه شدن که با این امور نمیشه مسئله رو ساده حل کنن. تصوری که طرف چند هفته اخیر پیدا کرده بودن این بود که اونا با نیروه هواییشون ضربه‌های میزنن و پاسخی نمیگیرن. حالا به نظرم توجه بهتری پیدا خواهند کرد نسبت به ظرفیتی که در ایران هست.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب اسلامی و دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، با شما خداحافظی میکنم. اما صدات کل
خب آنچنان که شنیدید صحبت‌های جناب دکتر علی لاریجانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی بود در گفتگو با شبکه خبر. این بار باید از جناب دکتر داوودی عذرخواهی بکنم چون میانه کلام ایشان اومدیم و چون فاصله ای افتاد روایتتون اگر امکان داره از ابتدا تعقیب بفرمایید.
یه جنبندی راجع به روایت هم بکنم که خیلی وقت عزیزان رو نگیریم. ببینید ما یک میدان رو داریم، یک در واقع آرمان رو داریم، یک فناوری رو داریم که اینها در کنار همدیگه وقتی که قرار میگیرن به یک شرایطی میرسن که خب رژیم قابل پیشبینی هست براش اینها، اما اون چیزی که نمیتونه دقیق راجع بهش فکر بکنه اونجاییه که راجع به ایدئولوژی موارد در واقع گفت و شنود خواه میشه.
بله.
ببینید جنس حمله ما هستش که مکانیکیه، یه موشکی شلی بالاخره اسرائیلی ها به هم ریختن و به هم میریزن و به هم خواهند ریخت. یه موقع هستش که بلحاظ فنیه، خب آقا بلحاظ فنی این تونسته اینقدر مسافت رو بره، موشک فتاح ضد رادار هایپرسونیک فو و و و و و، اما همه اینها رو مابقی هم دارند. اون چیزی که برای اسرائیلی ها ضربه مهلکه اینه موشک با رمز یا رسول الله میخوره توی تل آویو.
درود درود.
اینو نمیتونه جمعش کنه. یعنی جنس جنگ ما جنگ ایمانیه، جنس ما جنس جنگ اعتقادیه.
درست.
جنس ما فقط جنگیدن برای زمین نیست. برای همین یه مسئله در واقع به وجود میاد و اون هم میزان جرأته. میزان جرأت ارتباط مستقیمی داره با ضربه‌ای که خورده و ادامه‌ای که مثل قبل میتونه بده. قاعدتاً ضربه‌ای که خوردن مثل قبل نمیتونه ادامه بده. چون همه اهن و طلوپ اینها اینو فراموش نکنیم تو این بود که آقا کسی نمیتونه ما رو بزنه. خب الان ما زدیم امریکایی ها چیکار کردن، ما زدیم انگلیسی ها چیکار کردن، ما زدیم خود اسرائیلی ها چیکار تونستن بکنن. پس شکست این تصویر، خورد شدن این تصویر، حالا این رو به ما در واقع نوید میده که هر جا ما ایدئولوژیمون رنگ ایمانی گرفت، ایمانمون رنگ اعتقادی گرفت، موشکی که شلیک میشه لزوماً مهم نیست، اراده‌ای که برای شلیک موشک شکل میگیره مهمتره.
مترجم درود درود. بله بله.
اسرائیلی ها اپس این نمیتونن بر بیان و الا 1000 نفر رو شهید کنن. بیش از 40,000 نفر رو در فلسطین شهید کردن. بله. حماس همچنان داره میزنه چون اپس این بر نمیان. دعوای ما هم با اسرائیلی ها همینه. اونجایی که میگیم ما باید اینقدر از اسرائیلی ها بکشیم تا زانوهامون تو خون قرار بگیره، تا زیر زانومون در خون قرار بگیره، این شوخی نیست، این صرفا چند تا موشک و این حرفا نیست. این به این معناست که اساسا جنگ ما جنگ خیر و شره و ما نمیتونیم طرف شر وایسیم چون خیریم. پس قاعدتا باید شر از بین برود. چگونه از بین برود؟ یک زمانی شهید تهرانی مقدم میاد این رو تجویز میکنه، یه زمانی شهید در واقع نیلفروشان این رو در واقع میاد ارائه میکنه، یه وقت شهید رضوی میاد این رو در واقع یا زمانی شهید تخیر نجات تخیر زاده میاد در واقع این رو در واقع عملیاتی میکنه، یک بار هم صدفا نصر الله با خونش میاد این رو در واقع تجویز میکنه. پس نکته که برای ما مهمه و من جنبندی عرایزم رو بکنم اینه، ما از عملیات امشب به شدت خوشحال و مسروریم اما به هیچ وجه مغرور نیستیم.
متوجهم. درود.
علت هم داره، علت اینه که غرور رو و بالیدن به این غرور رو بذارید جایی انجام بشه که نشستیم توی بیت المقدس و از اونجا داریم برنامه تولید میکنیم.
بله.
الان تازه اول بسم الله، یعنی ما تازه به بسم الله رو داریم کتابت میکنیم، از اینجا به بعد تازه ما منشمون، روشمون و نگرشمون نسبت به رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که باید پیوسته مستمر و کامل اضطراب و اضطرار رو بهش بدیم.
بله.
و اینقدر از اینها بکشیم تا خون زیر زانوهای ما رو بگیره، اون وقت میتونیم بگیم که صلح پایدار در واقع حاکم میشه، چون دیگه در اون صورت امریکایی وجود ندارد که جرأت کنه سگ هارش رو تو منطقه ول کنه که هر کاری بخواد انجام بده. اون وقت موضوع متفاوت میشه، کما که الان هم همین جوریه، ولی اون موقع دیگه اثبات به عین و اثبات به مساق در واقع صورت گرفت.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر داودی و به قول معروف گفتن جناب هاشمی بزرگوار روکر پایانی یا جنبندی تعریض تکمیل فصل پیشین فرمایشات شما رو هم داشته باشیم در خدمتتون.
خواهش میکنم. رژیم صهیونیستی در عمر خودش یک همچین حمله رو ندیده که بخواد از یک کشوری که مسلمان هست اما عرب نیست بهش براش اتفاق بیفته.
بله بله.
ببینید طبق دکترین بن گوریان برای عادی سازی روابط، برای اینکه عادی سازی جا بیفته، شما باید بری سراغ مسلمانان غیر عرب تا بتونی در کنار اون آرام 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 نزدیک بشی به مسلمانان عرب که اتفاق افتاده، همینجوری که با امارات، همینجوری که با عربستان، همینجوری که با مصر و اتفاق افتاده. در یک سال گذشته کاری رو که یمن انجام داد، انصار الله انجام داد، خیلی هم بودن که انصار الله که پا برهنه توی بیابون، اونها دیگه ازشون چه کاری برمیاد. این همون نقطه استراتژیک، انتخاب درست، این که وحدت ساحات اتفاق میافتد و این گروه ها کنار همدیگه تشکیل پازل رو تشکیل میدن و یک قدرت منطقه‌ای اتفاق میافته. اینها عرض میکنم یک بار دیگه یادآوری میکنم از تفکر حضرت امام روح الله است رحمت الله علیه که امروز این شجره تیه بزرگ شده. اما حالا شما نگاه کنید در ادامه حرف آقای دکتر داوودی، وقتی این تفکر، وقتی این ایدئولوژی شکل گرفته باشه، شما امروز آقای سید حسن نصرالله رو بزن، شما امروز بیا شبکه عصبی اون مدل حزب الله رو بزن، فرماندهان رو بزن، مقاومت روز به روز بارور میشه، مقاومت روز به روز مولود داره و نیروهایی که توی میدان هستن. در عملیات سراغب سال 1398 در بهمن، تقریبا اگر اشتباه نکرده باشم دهه دوم بهمن، دهه سوم بهمن 1398 تو سراغب تو عملیات حلب یه زمان اتفاق افتاد. دولت قبل در حال گفتگو بود و پیغام اومد که ایرانی کلا بکشن عقب.
بله.
از خان شیخون که پایین سراغب میشه در جنوب غربی حلب تا شمال غربی حلب تقریبا 56 کیلومتر خط عملیاتی بود که ایرانی ها مستشار بودن و در میدان نیروهای مختلف حضور داشتن،
متوجه.
از سوریه ها، از عراقی ها، از دوستان مختلفی بودن. یهویی گفتن آقا باید بکشین عقب از سراغب. چرا، چه اتفاقی افتاده؟ دولت اعلام کرده، دولت قبل اعلام کرده، دولت های روحانی اعلام کرده ما در گفتگو هستیم و باید بکشین عقب، الان وقتش نیست، بکشین عقب. آقا سراغب تمام شده، ما تا قلب ادلب کمتر از 23 کیلومتر فاصله داریم.
درست.
وقتی سراغب مستقر بشه اونجا پای میاد. نه، کلا بکشین عقب، باید بکشید عقب. ببین، باید بکشید عقب توی میدان. آیا تو داوایی طور شده که ایرانی مانده. حتی حق حضور در منطقه نداشت. چرا؟ گفتم بکشن عقب. چه اتفاقی افتاد اونجا؟ کمتر از 24 ساعت ورق برگشت. اونجا کمتر از 24 ساعت آقای حاج اسماعیل قانی که حضور داشتن اونجا، نیروهای رضوان، همونهایی که امروز در جنوب لبنان ایستادن و میجنگن، نیروهای رضوان کمتر از 24 ساعت 45 کیلومتر خط تحویل گرفتن. کمتر از 24 ساعت. این حداقلش 6 تا 7 گردان زرهی 250 نفر است که باید منطقه رو تحویل بگیره. کمتر از 24 ساعت تحویل گرفتن. ترکیه که در نزدیکی سراغب، در فاصله 1500 متری سراغب، در اون فرودگاه تفتناز، اشتباه نکرده باشم اسمش رو اشتباه گفته باشم،
تفتناز،
درست، تفتناز حضور داشت. در 48 ساعت اونها برای مقابله با همین دوستان گرانقدرمون که امروز در جنوب لبنان میجنگن دو تا گردان زرهی عوض کردن، کمتر از 48 ساعت.
بله.
و اونجا من با چشم خودم دیدم، ولی دوستان دیگری که شاید براشون افسانه است، شاید باورپذیر براشون نباشه، اونجا دیدیم کمتر از 48 ساعت با حضور بچه‌های حزب الله و خط رو تحویل گرفتن و منطقه متحول شد. شما میدونید که ترکیه مثل رژیم صهیونیستی ادعا داره که یکی از ارتش‌های پرقدرت دنیا رو داره.
بله.
و این جزء ادعاش اینه که من خب عضو ناتو بشم با این دلیل. اما اونجا اینا رو دیدیم. ببین، امروز همون نیروها همین فرزندان حزب الله هستن. بعضی هاشون شاید 22 3 سال سن داشتن ها.
درسته.
سنی هم نداشتن. تو خب فکر کنید که سالیان سال در نیروی رزم بودن، سالیان سال در دوران بودن. اما اینها ایستادن. این برمیگردم به اول جمله‌ام. این اتفاق و در راستای حوادث داوودی، این اتفاق نشون میده که این مولود روز به روز قدرتمندتر می شود. اگر صالحی افتاد، اگر پرچمی افتاد، صالح دیگری است و پرچم رو به دست می گیره. برای مردم ایران باید عرض کنم اگر ما امروز بر اساس خودخواهی خودمان فقدان ندیدن شهید سید حسن نصرالله ناراحت هستیم که ایشون رو نمیتونیم ببینیم و ازشون استفاده کنیم، اما بدانید این اتفاقی است که آنها رقم میزنن. بله. با خونشون و قدرتمندتر میشه و تازه آغاز نصرالله است و تازه آغاز جنگ سلیمانی هاست که این فرزندان دارن رقم میزنن انشالله. و آن وعده صادق قطعا سننتصر انشاءالله، اتفاق خواهد افتاد.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب سید رحیم هاشمی، همچنین از شما جناب دکتر داوودی، هر دو از این کارشناسان ارشد مسائل سیاسی که در این خدمت شما هستم که 4 ساعت به ویژه جناب دکتر داوودی که با ما همراه بود و این 50 دقیقه اخیر هم جناب هاشمی. باز هم به هر دوی عزیز این اتفاق بشکوهی شب غرور آمیز رو تبریک عرض میکنم و سپاس بابت شرف حضور هر دو بزرگوار.
سلامت باشید. سلامت باشید.
شریان حزب الله ماشاءالله، سربازان روح الله نه
نصر من الله لا فتح ولا نصرة إلا بالله لا فتح ولا نصرة إلا بالله بسم رب سليماني ای خط آتش ایرانی رسید وقت نمایش موشک های تهرانی بسم رب ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی محور طوفانی مغنیه و چمرانی تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی لشکر احراری خشم پروردگاری مصداق آیه اشداء علی الکفاری رجز بخوان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله علی الامام تحرکو بسم الله علی الامام نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون لشکریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله جيش ابابيل بسم الله فوتحان نيل بسم الله فتاح و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله خون خواهان قائد المقاومه اسماعیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله سربازان فرمانده ایم ما طوفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم پای قصه ایستاده ایم ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجز بخوان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله علی الامام تحرکو بسم الله علی الامام نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون جریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله بسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی رسید وقت نمایش موشک های تهرانی بسم رب ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی محور طوفانی مغنیه و چمرانی تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی لشکر احراری خشم پروردگاری مصداق آیه اشداء علی الکفاری
رجز بخان رسیده وقت انتقام تحرکو بسم الله للامام تحرکو بسم الله للامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون مشجعان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة إلا بالله لا فتح ولا نصرة إلا بالله جيش أبابيل بسم الله فوتحان نيل بسم الله فتاه خيبر شكن و ذوالفقار و سجيل بسم الله خون خواهان قائد المقاومة اسماعيل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائيل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائيل بسم الله سربازان فرمانده ایم ما طوفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم پای قدسه ایستاده ایم ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجز بخان رسیده وقت انتقام تحرکو بسم الله للامام تحرکو بسم الله للامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون در این شب پرغرور و بشکو با برنامه مرز پرگوهر. ما رو بر بلندای امواج شبکه رادیوی تبعین و رادیو گفتگو میشنوید. مهمان عالی مقامی که همکنون به جمع پیوستن جناب آقای کاظم انبالوی روزنامه‌نگار و از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی هستن. شبتون بخیر باشه. به مرز پرگوهر خوش آمدید و این شب رو تبریک عرض میکنم.
من هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، امیدوارم شب خوبی داشته باشی.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. محور کلانی که جناب انبالویی با شما در قالب این گفتگو مطرح خواهیم کرد ذیل نگرش همگرایی و اتحاد در داخل پس از پاسخ قاطع ایران هستش. این رو در قالب روایت کلام مطرح خواهم کرد. بعد از تریه کلام شما یکی دو پرسش تخصصی هم مطرح خواهد شد. در خدمت هم بزرگوار.
پاسخ قاطع ایران موجی از شادی و شعف در داخل کشور و در کشورهای همسایه و به ویژه در غرب آسیا در حوزه مقاومت در غزه، لبنان، یمن، عراق پدید آورد. ما در حالی به وعده صادق دو پاسخ دادیم که در داخل در اوج همگرایی و وحدت هستیم. خوشبختانه بعد از انتخابات ریاست جمهوری پرچم وفاق ملی و وحدت ملی توسط رئیس جمهور محترم برافراشته شد و ما در داخل شاهد یک همگرایی و همصدایی بین احزاب گروه‌ها و کوتاه شدن فاصله دولت و ملت هستیم.
بله.
در سایه این اتحاد ملی هست که رزمندگان شجاع ما در ارتش و سپاه توانستن پاسخی به جنایات رژیم صهیونیستی بدن.
بله.
تاریخ 70 ساله این رژیم اشغالگر بی‌نظیر هست. همونطور که رئیس جمهور در اولین واکنش خود نسبت به این اقدام شجاعانه فرمودن که این تنها گوشه ای از توان ماست، در حقیقت به دشمن این هشدار را دادن که اگر بخواهد واکنشی نشان بدهد، ما گوشه های دیگری از توانمندی نظامی و توانایی ملت ایران و فرزندان شجاع ما در نیروهای مسلح را به رخ اونها خواهیم کشان.
درود بر شما. حال از وجه روزنامه نگاری شما در قامت بخشی از کوله بار تجربه حرفه‌ایتون با میبرم و این پرسش رو جا مقال می مطرح میکنه که به اعتقاد شما چه نقشی رسانه‌های داخلی میتونن در تقویت این همبستگی و وحدت ملی بعد از چنین حمله قاطعی علیه رژیم قاسم صهیونیستی داشته باشن؟
ببینید، الان یک فهم مشترک بین رجال سیاسی و مذهبی احزاب و گروه ها وجود داره که ما در محاصره ارتش ناتو و توطئه ها و دسیسه های رژیم صهیونیستی قرار داریم. ما دشمنی داریم که از هر فرصتی برای جنایات جنگی و کشتار جمعی در منطقه و حتی ترور کور در داخل ایران استفاده میکنه. بنابراین در چنین شرایطی تفاوت دیدگاه ها را ما باید کنار بگذاریم و ید واحده باشیم و به توصیه مقام معظم رهبری گوش کنیم که اولا در حاکمیت یک صدا به گوش جهانیان برسه و بدانند در ایران یک دولتی مستقر هست، یک نظامی مستقر هست که در اوج استحکام و همگرایی و وحدت ملی است و میتواند هر تهدید خارجی را پاسخگو باشه.
بسیار عالی. اتفاقا این رویکردی که برش اشارت داشتید، سهم و بخش و نقشیش رو ما در قالب سخنان کارشناسان پیشین هم شنیدیم. فصل دیگری که جناب انبارلویی من جسارت میکنم و شما رو با وجود این همراهی و همدلیتون با برنامه مرز پرگوهر خطاب قرار میدم، به وچی برمیگرده که شاید ساحت نخبگانی و دانشگاهی، بهتر بگم جایگاه های ترویج نضج چنین اندیشه هایی رو مانند اندیشه های متبلور و بارور مقاومت رو بر عهده دارند. به اعتقاد شما جوانان یا دانشگاهیان در تقویت همین روحیه وحدت ملی چه نقشی میتوانند داشته باشن، چه در ترویج اون چه در تبلیغ اون؟
ببینید، مهمترین موضوعی که الان برای جامعه نخبگانی ما مطرح هست این که درک واقعی و حقیقی از روند حوادثی که در حداقل در یک سال اخیر اتفاق افتاده در منطقه درک درستی داشته باشیم. اگر ما بخوایم غفلت از واقعیت ها و غفلت از تهدیدات علیه منافع ملی و مصالح ملی داشته باشیم، ضربه خواهیم خورد که تمام دستاوردهای انقلاب در انقلاب اسلامی در ایران و دستاوردهای شگرف ما در منطقه از دست خواهد رفت. بنابراین شما میبینید بعد از گذشت 3-4 نبرد نرم دشمن و جنگ شناختی در سال 78 88 98 و 1401 ما به یک پایه از شناخت و ادراک وضع موجود رسیدیم.
بله.
کوچکترین اختلاف در داخل را به نفع دشمن همه جناح‌ها و همه اطراف قضیه تلقی میکنند. یعنی نگاه به جلو و نگاه به تحرکات و تعرضات دشمن یک نگاه هوشمندانه است و پرداختن به اختلافات و توهمات تفاوت‌های قومی، مذهبی و اختلافات سیاسی یک غفلت تاریخی است. ما در مقطعی قرار دادیم که به لحاظ شکل‌گیری قدرت ملی در یک مرحله جهش فوق‌العاده قرار داریم. ما یک کشوری بودیم که 30-40 سال پیش تو خانه ها ما نشستیم دیدیم که دشمن از زمین، هوا، دریا به این کشور حمله کرد و بیش از 8 سال به تجاوزات و تعرضات خودش ادامه داد.